بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یک صلواتی هنات میفرمایید؟ من میخواستم این مقدمه چی میکنم به لحظه حواسم رفت یه جایی دیگه، این نصب ذهنی رو به هم میان بالا من هیچ شام نشد.
اختشاش هم نکرد.
چرا این احساس دست هم میکنه ناراحت بشید؟
چون ناراحتی نداره آخه
جدا؟
مردم شاید اصلا اونو بخوان اونان جمعشون باشه یک تو این که مردم شاید با اون عادت کردن اونو عادل میدونن قرائت اونو قبول دارن
بسیار آخه من که خیلی بد رو خجالت کشید یا میتونه بید؟ وحشتناک
خجالت نمیشن
فارسی فرماشهشونی که من بچه پر رو هم دنباله خجالت خجالت نده هم
نه خدا رو شد خجالت اون چنانی پیش نیم
بس شما من ممنونم از شما خدا حفظتون کنیم خب همینجور که نشستیم یه کسی یه خاطره هیجانی برمی نداده یعنی یه جایی که یه هیجان زده شده باشه که در این کنون خانم محترم آقای میگران بر آجا با خود نه این بحثی یه باور کردم قبل که شما خجالت میکشید این آقا همیشه مشتری دائم ماست علیکم السلام علیکم
صحبت بکنی گفتم سلام و تحضیر نزن بهتر رده از جهت را پرد نشید
کار بسم نه خوبه سلام کار ما اگه میخوام آماده باشن صحبت کنم بعدا در خود نشون هست
خاطر بگر باش آت دو سال پیش یعنی روزی که فرزندم متولد شد ما خراب بودیم منبر یعنی اصلا آماده بودیم که برم منبر صبح شما آماده بودیم زایشگاهی برای زایمان این چیزا زایمان یعنی کلی ساعت چهار یک رو قبل از اون صبح ما رو بیدار کردن گفتن آقا مادر گرفت برای برای زایشگاه بریم ماشین گرفتیم رفتیم دایلا تا غروب آفتاب کامل اصلا تصمیم طول کسید یه چیز علوش 15-16 اصلا داد ما رو طول کسیدش ما گفتیم چه کنیم چه نکنیم چون شبش هم منبر داشتیم پدر گفت بیا منبر رو برو بعدش برگرد دوارد میشه خانموش رو بازی نداریم چه ما برگشتیم منبر خواستیم بریم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یه خبر دادن حاجی خواب بچه ما تولد شد من اینقدر خوشحال شدم، اینقدر ذوق زده شدم همون که تمام مستمعی رو زن من کوچیک و بزرگ بستنی داریم همه شدیم بستنی دارم بزرگی اگر من خودم ندادم، بابام داد همون که برای بزار من به حساب من نزدیک رو بزرگ بزرگ بستنی داریم
آزدیه؟
نمیدونم قانونه باشه، من همون میتونه اینطوری شد من اصلا نمیدونم به اون منبر چی رفتم اصلا اینقدر حیجان‌زده بودم فقط به فکر پسرم بودم چون پسر بودم اینقدر به فکر پسر ندیدم بودم که اصلا دارم بگم منبر چی شد منبر که همیشه نیم ساعت بیست دقیقه مرتب در دقیقه تموم میشکنید سلام و سلامات تمام همین که تماما سلام کامل نداده مستوار با موتورسیکلت داشته با موتور تو اون تاریکی بیجی 10 کیلومتر رفته که برسم پیش بچه اونقدر ذوق داشتم و در تمام مسیر رو داشتم قرون صدقی بچه هم برفتم خدا و کلی مثلا آره چکا بوده با خود اینا که تازه بچه رو نماده میدونه چی میگم آره دقا این که قرون صدقی پس رفتن حالی میده خدا و کلی
دارم میبینم ذوقت رو بکنم اشکال داره؟
نه
آجا خیلی هم خوب کار حرام که نگاه میبرم تیک میبرم در ساتورش حرام آمین همیشه اینقدر این تو خون برگرد این زحمت بهش همیشه اینقدر راحت حسه تو میگی؟
بستگی داره طرف مقابل کی باشه چه حسی باشه
ولی اگه من نبودم طرف مقابل کسی دیگه بود ممکن بود این راحتی نتونی بگی
اگه صمیمیت ارتباط مادن و فهم نبود نه اصلا بود چون اصلا ساکت میشد هیچ هم
نمیدفتم بعد از خدمت شما که این دوستان خیلی سعی میکردن حاشیه بزنن به صحبت های شما متوجه اینم بودی شما اینا تاثیر نمیذاشتون که یه حس تو قورت بدی نگی؟
من وقتی بخوام یه چیز تعریف بکنم خوشم بیاد بخوام تعریف بکنم آمریکان
چه دو داره؟ اصلا برای
میگن
عدمیت واقعا نه با خدا
میگن؟ نه آجاقا فرد موشه هستن
موشه هیه
تنها چیزه که اون موقع برای من اهمیت اهمیت داره این که خودم حق رو بزنم اسم خالی بشه دیگه دیگه هم برای من اهمیت اصلا به هر جا مخواب بخندن بگرده ورمیس مثلا آرازیده که اهمیت نده مهمی که من رو حق رو بزنم اونجا باید خاطره من تعریف کنم هیجانم حالا یا خالی شه یا هیجان زده بشم اونجا
من دو تا حس متضاد دارم یه حس لذت از این که با یه آدم مثل شما نشستم یعنی دارم صحبت میکنم یه حس این که چرا جلسه مختلطه و داره فیلم برداری میشه نمیتونم جواب بدم رفقا با خیلال رو عدد تو زنشون میرسه میگم نه الان اینجور باده نگرش دارم داره خفا میکنم میشه بعد از کلاس های اسمانی دو تا حرفت بزنم بیارم حال بیار نه آقا داره زبط میشه
ببینید،
اگر میگید
یه
دقیقه
خاموش
به فهمید بارادی تو موقعی بود من به شما بودم، ایشون رو تشویق میکردم اینکه با حس راحتی، این یه امتیاز امروز هم صحبت کنم خواهرم میخواد اون نکته بگه، اگه زحمت نیست شما خواستیم رو چه بودی؟ خدا رایی سر
بسم الله الرحمن الرحیم شاید محبوب به زیادن وقت نداشته باشه اما فرز مراسم عرف خواب خواستن ما رو یه طوری ببرن
خواب
بعد ما اصلا از زندگی طلبگی اطلاعی نداشته واقعا نمیدونستن
خواب
یه زندگی متفاوت بود زندگی ما بعد من گفتم رستوران روزا این برن دیگه هی رفتیم یک ساعت شب تموم شد بعد من گفتم خدای خدا می برن حالا خود من رو بعد دیدم که سر از قبلسون شهر بعد رفتیم یعنی خیلی ناراحت بودم خیلی اما بدون خودم نیه بردن و بعد به قول من رو رفتیم رفتیم مزار چند تا شهید برگشتیم من گفتم دیگه من طلاق بگیرم برای اولین بار
جان خودم این زندگی طلاقی
نه این طلاقی حسابی ها رو بگیر نه شما رو آره عرض خدمت شما و الان جدا شدین از هم
خیلی خوبی داریم آره
یه هفتش در رو خیلی 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 خوب آقا تو فرسته هست؟
نه خیلی
آه خیلی شما ممنونم ممنونم عرض به خدمت شما که این که حالا مصداق ها رو در موش صحبت نکنیم این که آیا بعد از هم بریم گلستان شهدا نگیم این رو اجازه بدیم بعدم تو مسیر بحث بهش میپردازیم قضاوت نکنیم برای بهش میپردازیم بسم الله الرحمن الرحیم آقای جواد زحمت که آقای جواد فرهانی از همکاران دوستان بنده در گروه تبلیغی رهنمایان سعادت که به همراه آقای آخوندی که نشستن این جلو لطف کردم مثل نکیر و منکر من دنبال میکنم ببینم من کجا میرم میام که تو گروه علیه من شهادت بدم و بزرگواری میکنم این دو هفته که ما اینجا بودیم و هفته آینده ما رو همراهی میکنم که انشالله حرفای من مکتوب بشه اگر عزیزی حال حوصله نوشتن نداره همین فایل انشالله به دستش میرسه نمیدونم آقای دبیری دوستان میگن فایل نرسیده برسه انشاءالله به دست دوستان و اگه علاوه بر اینا این که آقایون دارن تایپ میکنن چیزی به ذهن شریفتون میرسه میخواید اضافه کنید اضافه کنید میخواید با سلیقه خودتون بنویسید بنویسید و الا این فایل قراره در اختیار شما باشه عنوان بحث ما امروز هوش هیجانی ما دو تا کلمه هوش و هیجان رو صحبت میکنیم بعد کلمه هوش هیجانی رو صحبت میکنیم بعد علت اینکه چرا هوش هیجانی انتخاب شد رو صحبت میکنی بعد در انتها چند تا تمرین در مورد هوش هیجانی خواهیم داشت و یه خبر خوش خوشحال کننده از اون خبرهای خوش هستی بهتون بدم و اون این که من تونستم آقای دریجی رو راضی کنم بعد از آن تعطیل بشه ویدئوهای علی اشتباه میکرد فکر کرد من طرفدار دارم از خوشحالی نمیدونم اشتراک کنم آره نه خوب شد همه خوشحال شدیم تا پنجمین ایشالله از الان که سومی شروع کردیم تا پنجمین تو دو ساعت هر اونش که من میخوام بگم رو عرض میکنم خدمت ایشالله و بعد اما هفته آینده تون رو که روز آخر میشه بزرگواری کنید بعد از اذان تون رو هم خالی کنید تا هفته رو هفته نیم اگه تر از همون طول کشید ما رو همراهی بکنید خب هوش خیلی سر این بحثای نظر شما رد میشم. صدای چی بود؟ نه حد شد. اول بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هوش، این بحثای نظری رو من سعی کنم خیلی زود رد بشم، انشاءالله بحثای عملی بیشتر باشه و تمرین ها. نکته اول هوش، عرض به خدمت شما، توانایی دریافت و به کار بردن اطلاعات. دریافت و به کار بردن اطلاعات. خانم محترم، آقایون گرانبها، من دارم صحبت میکنم، یه اطلاعاتی رو ارائه میدم، شما چقدر توان دریافت دارید، یاد میگیرید و بعدن این یاد گرفته هاتون رو چقدر میتونید به کار ببرید. این یعنی هوش شما. یه قسمت وسط این دوتا هست، نگهداری اطلاعات. نگهداری اطلاعات مال چیه؟ حافظه. آفرین. پس نگهداری اطلاعات مال حافظه است، اما دریافت کردن و به کار بردنش مربوط به چیه؟ گوشه. وقتی کلمه هیجان رو به کار میبریم، وقتی کلمه هیجان رو به کار میبریم، تمامی عواطف و احساسات مد نظر ماست. هیجان یعنی تمامی عواطف و احساسات. تعریف نیست، یه شرح اجمالیه. من اصلا نمیخوام شما رو وارد مباحث خیلی درگیرانه بکنم. اگر دوست داشتید مفصل مطالعه بکنید، من در انتها چند تا منبع نام میبرم شما بدونید. نه چرا بعدا نام ببرم، همین از آن بگم. آزو در مورد هوش اگر خواستید شما مطلب بخونید، لطفا برید سراغ کتاب های روانشناسی یادگیری و روانشناسی تربیتی. کتاب های روانشناسی یادگیری، روانشناسی تربیتی، اونا معمولا در مورد هوش و یادگیری و اینا نکاتی رو میگن، نکات خوبیه. یا تو کتاب های روانشناسی عمومی معمولا یه فصل مربوط به یادگیریه که اونجا هوش رو میگه، حافظه رو میگه و چیزایی از این قبیل.
منابع دینی هم
هستن؟ توی منابع دینی یک مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه که زیر نظر اندامه بیانات از قائم مصباح اداره میشه، اونجا آقای حضرت الاسلام دکتر رحیم میردریکفندی، هوش و عقل از نگاه اسلام و روانشناسی، کامل ترین عنوانی که شما میتونید پیگیری کنید مباحث رو یک جا داشته باشید تو اون کتاب ها جا. بله اونجا هوش هیجانی رو هم آقای میردریکفندی استاد راهنمای دکتر بنده، ایشون عرض و خدمت شما خوب توضیح داده، خدا خیرش بده. ایشون من خیلی ساده به شما گفتم، هیجان تمامی عواطف و احساسات ما رو شامل میشه. یه نکته ای رو هم دوستان عزیز یادشون باشه، ما برای اینکه هیجانات رو راحت کنیم برای شما، تقسیمشون میکنیم هیجانات رو به اصلی و فرعی. هیجانات اصلی و فرعی. هیجانات اصلی یعنی اونهایی که به تنهایی قابل ظهور هستن، خودش تنهایی هم میتونه ظاهر بشه. مثل چی؟ مثل شادی، مثل غم، مثل تعجب، تنفر، خشم، ترس. اینا میشن هیجان‌های اصلی. هیجان‌های فرعی از ترکیب هیجان‌های اصلی درست میشن. مثلا کینه. کینه یه هیجان فرعیه. از چی و چی تشکیل میشه؟ حدس بزنید. آفرین. از تنفر و خشم. البته بهتره تو کینه بگیم از خشم و تنفر، چون خشمش بیشتر از تنفرشه. خشم و تنفر هم میخوشانه بگه دستم برسه، هم روی دیدنتو ندارم. دوتاش با هم همزمان، هر دوتاش خودشونو نشون میده، علائم هر دو هست. خب اینا رو کار دارم بعدنها. یه منبع دیگه یادم اومد، اینم اگر دوست دارید تحقیق کنید، این آقایی هست طلبه اهل افغانستانه، آقای محمد صادق نمی جو بار عرض کنم حضرت الاسلام آقای دکتر محمد صادق شجاعی انصافا طلبه بسیار پرتلاشیه، خدا حفظش بکنه. ایشون چند تا کتاب خوب داره، یکی از کتابای خوبش که برای دارالحدیث تألیف کرده بحث انگیزش و هیجان از دای اسلام، کتاب خوب دیگه‌ای هم داره، این کتابش مرتبط با بحث ماست. خب چی؟ اون کتاب هیجان و انگیزه است، یعنی یه بخشش مربوط به بحث امروز ما میشه که اون بخش هیجان میشه. خیلی خوب توضیح میده نظریه های مختلف رو و اگر دوست داشته باشید میتونید از اون بهره مند بشید. تا الان چی من عرض کردم خدمت شما؟ اول دو تا منبع خوب براتون معرفی کردم، کتاب استاد میمون کرندی و جناب آقای شجاعی رو معرفی کردم. بعد از اون عرض کردم خدمت شما که هوش به معنی دریافت و به کار بردن اطلاعات، عرض کردم خدمت شما هیجان تمامی عواطف و احساسات مد نظر ماست، عرض کردم هیجان رو به اصلی و فرعی تقسیم میکنیم. اینا رو تا اینجا عرض کردم خدمتش، با اجازتون پاکش میکنم و میرم سراغ تعریف هوش هیجانی. برای تعریف هوش هیجانی ننویسید، فقط توجه بکنید، بعدا با هم دیگه می‌نویسیم. ببینید تو بحث هوش گفتیم توانایی دریافت و به کار بردن. به کار بردن چی؟ هر چیزی. حالا وقتی کلمه هوش هیجانی میاد میشه توانایی دریافت هیجان، یعنی من بفهمم هیجانو و به کار بگیرم هیجان رو. خب این میشه هوش هیجانی. چجوری دقیق ترش بنویسم؟ آقای فرهانی عزیزم شما ما یاد داشت بفرمایید. هوش هیجانی توانایی درک و مدیریت هیجان ها. یه ادامه هم داره، در خود و دیگران. میخوام یه سوال اختصاصی از خانم بپرسم، نه سوال زمینه باشه. میخوام خواهرها بعد مثل اون هفته های قبل احساس نکنن که تبعیضه من همیشه از آقای سوال میکنم و فرصت سوال جواب نه. خانم محترم لطف کنید یکیتون بفرمایید که الان تو این هوش هیجانی ما چند قسمت داریم؟ تو این تعریف هوش هیجانی چند بخش شامل میشه؟ چه جالبه، اینقدر زنزلی دید که من از خانم بپرسم شما جواب میدین؟ آره کمی در ملعه آم
توانایی درک، مدیریت هیجان ها، خود و دیگران.
خب پس در واقع میشه درک هیجان های
خودم و دیگران،
درک هیجانات دیگران، مدیریت هیجان های خودم
و دیگران،
مدیریت هیجان های
دیگران.
پس چهار بخشه، من میدونم چهار بخش. پس ما باید بریم تو تمرین ها برای هر چهار بخش تمرین داشته باشیم، هیچ قسمت رو نباید از قلم بندازیم. خب بحث بعدیمون اینه که چرا بحث هوش هیجانی رو مطرح میکنیم، چه فایده ای داره، چه ضرورتی داره، چه لزومی داره ما بپردازیم به بحث هوش هیجانی. حالا خانم و آقایون هر کی دوست داره جواب بده من در خدمتش هستم. ضرورت این بحث، چرا با این بحث رو بکنیم؟ هر نه شما الان به عنوان مبلغ در از جلسه شرکت کردید و مخاطب بنده هستید. مبلغ گرانقدر، خدا نگهدار تو، برای چی داری هوش هیجانی می‌خونی؟ برای درک و مدیریت دیگران. هیجان دیگران. خب دیگه سال این پاس چیزی بگید.
اگر بدونه که طرف زمانی که کلامی از خانمش میشه همسرش میشه و بدونه رو خوب دردش کنه که با هم خودش رو بذاره موزه بود
میکروفون رسید به بردش میکروفون
هیجان اون رو هم قطعا بدونه خوب درد کنه و بدونه اون رو مدیریت کنه تو اون لحظه و خودش رو هم بدونه درست تصور کنه قطعا مدیریت خوبی رو کل صحنه و مسئله خواهد داشت و پرابلم سالونی خوبی خواهد داشت. حل مسئله
این آخری چون گفتی چون؟
نه حل مسئله
یه بار سر کلاس خانمداد ستان بودیم، خدا رحمتش بکنه، یکی از بچه ها گفت که نمیدونم فارسی این چی میشه، یه دفعه من به خدا یه پیرزنی شده بود برای خودش دیگه 72 سالش بود که یه سوال رو رفتن یه دفعه با عصبانیت گفت بله من از 14 سالگی به انگلیسی فرانسه مقاله نوشتم فارسی تو بلد از وقت تو دو روز انگلیسی کنی بلد نیستی فارسیش چی میشه دیگه از اون روز بعد همه فارسی همه چی یاد گرفتیم یعنی اون خشمشو که دیدیم فهمیدیم که فکر میکردیم پیرزنیه وگرنه از خیلی از اساتید ما جدیتر و خلاصه تانش به دستره که خلاصه ما رو تنبیه بکنه حالا این چی گفتیم؟ آه خوبه خوبه الان خوب شد احسن آفرین خب من خلاصه بکنم ضرورت بحث اینجوری من عرض می‌کنم خدمت شما هیجان عامل اساسی هیجان عامل اساسی رفتارهای تکانشی است عامل اساسی رفتارهای تکانشی است و مهمترین مؤلفه قضاوت در مورد خوشبختی و بدبختی است. دو تا عنوان گفتم، یکی تو بحث رفتارهای تکانشی، یکی هم در مورد قضاوت در مورد خوشبختی و بدبختی. توضیح بدم منظورم از این دو تا چیه. ببینید دوستان، اول یه توضیح بدم منظورم از رفتار تکانشی چیه. ما آدم ها یه میل پیدا می کنیم برای انجام کار، اون میل برای انجام کار رو اسمش رو بذاریم تکانه، اون میل برای انجام کار رو اسمش رو بذاریم تکانه. بعد آدم ها به صورت طبیعی تکانه که پیدا میشه تصمیم میگیرن که کار رو انجام بدن و بعد اون رفتار محقق میشه. بعضی از آدم ها هستن تکانه که بیان رفتار چی میشه؟ انجام میشه. ببینید سفرش چی رو کشیدن؟ اینجوری نگاه میپریم از رو تصمیم، می پیدا میکنه آب بخوره آب میخوره، بعد یادش میاد روزه بوده، تو ملأ عام بوده، بالای منبر بوده، ظهر مارمزون ظهر 21 بوده، یه دفعه ای دیرش میخواد دو تا حرف آبدار بزنه، دو تا حرف آبدار رو میزنه، بعد متوجه میشه کجا بوده؟ وسط جمعیت. این آدمای تکانه اینجوری هست، یه هایی یه کاری انجام میدن، عصبانی میشه، یه چیزی رو برمیداره میزنه، بعد متوجه میشه چیه؟ با چاقو زده یه نفر کشته. اصلا تکانه یعنی همین دیگه. اون ضد تکانشی ها میشه چی؟ خودمهارگرها. یه عنوانی که اینجا بهش پرداخته نشده ما امروز یه جوری بهش میپردازیم از باب هوش هیجانی. اگر دوست داشتید بیشتر بدونید باید یه موقع دیگه با هم در موردش صحبت بکنیم. ضد آدمهای تکانشی آدمهای خودمهارگر. خودمهارگرها مرحله تصمیمشون خیلی پررنگتره از عادیه، این هم میشن خودمهارگر. یعنی کاملا تصمیم میگیرن بعد انجام میدن، یعنی میتونن تصمیمشون رو طولانی کنن و اصلا از انجام یک کاری که میل بهش داشتن چکا کنن؟ اجتناب بکنن. تصمیم میگیره خوش بده، یه ترمز بزنه، بعد شروع میکنه نفت کردن که خوش بدم ندم اگه اینجوری بشه اینجوری، بعد بعد سوزویه بشون جوال بده خوش بده. این میشه خودمهارگر ضد تکانشی ها. ما یه بخش مهمی اشاره کردم، یه بخش مهمی از مشکلاتمون چه توی خانواده چه توی تبلیغ چه هر جای دیگه مربوط میشه به چی؟ مربوط میشود به بحث این که مردم بیشتر تکانشی رفتار میکنن نه خودمهارگرانه. خانمه یه چیزی میگه، آقای افسر من نشون میده، بعد تموم که شد گرد و خطا خوابید آقای متوجه میشه خانمه موبایل دستش بوده داشته با خواهرش صحبت میکرده، داشته به خواهرش گفته تو به عنوان یه زن تو که مرد نیستی، بر آقای شنیده تو که مرد نیستی، پا شده خلاصه ثابت کرده من مردم، خیلی هم مردم. بعد کار که تموم شده متوجه شده که ایشون داشته با خواهرش گفته تو که مرد نیستی. و همین مثالایی، حالا من مثال شده یه خواهد زیادی دیگه، در بیت شد مثالش، ولی شما توی زندگی های شخصیتون و توی زندگی هایی که شنیدی چند مثال اینجوری میتونید پیدا کنید؟ 20 مثال میتونید پیدا کنید؟ این وقت ما کردید؟ خیلی خوشم اومد تو چون تا الان اینجوری چاقا من نشنیده بوده تا ابنان نشدید یا نشدید به محدودیت تجربه شما برمیگرده، چون کم تجربه هستید تو بین مردم که زندگی بکنید متوجه بشید بسیاری از مواقع این تصادف‌ها رو بیمون ریسر یه چاره‌ای که شروع به زیاد تصادف میشه بشید طرف ماشین خوردن هم فقط تق صدا کرده دعوا میکنن یا غیر هم میگرم میگیره بعد پلیس میاد میگه کجا خورده به کجا بعد میگه این چه سفر به سفر اصلا خمشن ننداخته این برای خودم هم پیش اومده بنده خدا تصادف شد بعد شروع کرد تو فریاد هاش آقا شما برو خرز آقا شما فلان بهمان من دیدم این بنده خدا عصبانی هیچی نگفتم گفتم حق با شماست بعد آدم وقتی سوار ماشین میشه باید حواسش جمع کنه به ماشین دیگه من نظر من حواسم جمع با اجازهتون زنگ بزنید پلیس بیاد خسارت تعیین بکنه من خدمت شما هستم بله تا قدمون آخرش هم میگیرم گفتم من 10 درصد اضافه میدم تو وقت شما رو تلف کردم بعد زنگ زدیم که پلیس بیاد داشت قدم میزد بعد نمیدونم چی شد دیدی رسید من پشتش رو نگاه کردم ما کجا تصادف کردیم تو پمپ بنزین یعنی این وایساده بود بعد تکون نمیخورد میخواست بنزین بزنه بعد هم بنزین بزنه تازه ماشین رو خریده بود یعنی معلوم بود خیلی تازه یه هفتهش هم نشده بود بعد من مانع ازش سبقت بگیرم اومد که مانعی بود یه ذره گرفتم و تب خوردم به سفر ایشون بعد نه که ماشین رو تازه خریده بود من این فکر با دنیا به آخر رسید بعد جنگ و دعوا و هرچند که آرش توضیح دادم متوجه نمیشد بنزین زدیم رفتیم کنار بایستادیم بعد این اومد حالا داشت خودش رو آماده میکرد که برای پلیس توضیح بده بعد هرچی گشت پیدا نمیکرد به محل تصادف رو چون شما تصادف کن آنها تو خمزی چیگیری میتونه بزنم یه ماشین دیگه بعد گفت آزو من از شما گذشتم شما رو بخشیدم گفتم من برم یه دست دارن نمیسه خسارت داره چی گفت مهم نیست من هم اینکه دیگه خیلی کم میاره گفتم از این بخشش و بزرگایی شما من خیلی ممنونم رفتم سامانش شدم رفت تقانشیه یعنی ضربه خود ماشین گل شده مین پیدا کرده به داد زدن داد زده شما توی تصادف اینو میبینید توی بحثه این خانواده تو تربیت فرزند اینو شما میبینید تو رفتارهایی که مادرها با بچه‌ها یا پدرها با بچه‌ها دارن اینو زیاد می‌بینید بچه یه رفتاری انجام میده با عموماً منفجر میشن بعد میگن چه خبری رو دیدید اتفاق معمولی بود زیاد بیشتر توضیح ندم برم سراغ قسمت دوم گفته بودم که مهمترین مؤلفه قضاوت در مورد خوشبختی و بدبختیه یادتون باشه ما آدم‌ها رنگ زندگیمون در توسط هیجان‌ها زده میشه پایه‌های زندگیمون مال شناخت‌ها و اطلاعاتمونه پایه‌های زندگیمون مال شناخت‌ها و اطلاعاتمونه اما اون رنگ ظاهری اون نمای قضیه‌مون مال هیجان‌هامونه اون هیجان‌هامونه که باعث میشه ما به این نتیجه رسیم خوشبختی یا بدبختی مثال بزنم خدمت شما خدا نکنه اینو تجربه کرده باشید اگر شما یه شکست عشقی رو تجربه کرده باشید عاشق شده باشید نرسیده باشید اون روزی که میفهمید نمیرسی همه چیز دنیا تاریک ما این دفتر تبلیغات اصولی تو مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی 0640 که ظاهرا الان شده 0640 اونجا مثلا طرف زنگ زده بود میگه که من بدبختم خب از نظر بدنی مشکل داری نه سالم از نظر زیبایی نه از نظر پول نه خانوادگی نه از چه احساس میکنی بدبختی آدمی که به عشقش نرسه این چه زندگی بوده قضاوتش در مورد خوشبختی بدبختی چیه؟ و همین که حس کلام خرابه هیجانش هیجان منفیه همین که هیجان منفی شد دیگه فکر میکنه دنیا سیاه برعکس این بعضی از این معتادا هستن مواد مصرف میکنن هیجان خوبی بهشون سوار میشه حس میکنن تو فضا بهشون میگی داری سرطان میگیری و میگه آه سرطان هم واسه خودش مزهیه میگیم سرطان ها باشه نگه آدم ما خیلی آجابا به طول زندگی اعتقاد نداریم ارزش برامون مهمتره چی میگم چی میخواد به این آدم میگه بابا همینه که معتادها بسیارشون 90% درصدشون بعد از ترک اعتیاد احساس خوشبختی نمیکنه. چرا؟ چون اون لذتی که اونجا، اون هیجانی که اونجا بهش دست میداد یه تو جایگی زندگی بهش دست نمیده. پس بنابراین ما اگه بتونیم هیجانات خودمون و دیگران رو مدیریت بکنیم، هیجانات خودمون و دیگران رو مدیریت بکنیم، خیلی میتونیم از زندگی بیشتر لذت ببریم و احساسمون نسبت به زندگی و قضاوتمون در مورد زندگی متفاوت بشه. فکر میکنم بخش تئوری بحث توضیح داده شد. اگر بزرگوارانی از خانم و آقایان محترم حس میکنن چیز دیگه ای باید توضیح داده بشه هم بفهمم، و الا من برم سوال تمرین ها. سوالی هست جان؟ یه لحظه صبر میکنیم، اون دوستمون خیلی دوست داره شما توی میکروفون صحبت کنید، چون این دوست صحبت میکنید فیلم برداری که ناقدر نمیتونه صداتون رو زرد بکن. جان
بنارحمان رحیم، سوال هم این بود، این صحبت شما تکانش در حال بیداریه، میشه انسان که تو خواب باشه در حال خواب همه کار انجام بده، بعد وقتی که از حال خواب بیدار شده بریم و چند نفر دست بار کرده، کشته، زخمی کرده، به این چی میگن؟ دیوانه که میگن؟
نه دیوانه نیست، یه عنوانی داریم تو روانشناسی تحت عنوان خوابگردی. خب منظورشون اینه که بعضی از افران واقعا توی خواب رفتارهای انجام میدن که آدم باورش نمیشه این آدم خوابه. یعنی چی؟ یعنی ما یکی از اساتید من، حالا کسی که خوابگرد باشه مراجعه نداشتم، یکی از اساتیدم مراجعه داشت که میگفت شوهرش ازش فیلم برداری کرده و برده و برما پخش میکرد و خود خانمم با باور نمیکرد. نصف شب یعنی بیدار میشد، یعنی بیدار که نه، تو خواب بلند میشده میرفت سر ظرفشویی، ظرفا میشسته میومده میخوابیده، بعد صبح بلند میشده میگفته چی ظرفا رو شست؟ آقا چرا من شرمنده میکنی؟ فکر کرده آقاشون، چون این کمانی میشوره آقای عصبانی میشه، خانمش متهم میکنه به تنبلی، به ظرفا رو میشوره. سر همین موضوع دعواشون بود که آقا این منو تحقیر میکنه، هر ظرفی رو من میذارم این میشوره که من صبح بلند میشم خجالت بکشم. آقای دیگه مجبور شده ازش فیلم بگیره، بعد خانم شکایت داشته که چی؟ این فیلم هم علیه من ساخته، چون باور نمیکرده که آدم خوابگرد باشه که. ولی تعداد خوابگردی آقا بسیار کمه، خیلی تعدادش کمه، اما غیر ممکن نیست تو دنیای روانشناسی به عنوان یه اتفاق، نه اختلالا، اختلال حساب نمیشه، یه اتفاق پذیرفته میشه. جان
یکی از چیزایی که به صورت مصاحبات هست که تمام رو پاشو می‌بندن خودشون رو به صورت پرت می‌کنن، من همون بحث بالا رفتن آدرنالین خون رو مثلا این هم فکر کنم جزء بحث هیجانات هست، درسته به اون کسی که معتاد هست که تا فرمی دوز مواد رو پایین باید این هم بحث آدرنالین خون این هم
ببینی یه لوزی بکشی اینا همه فلشای دو طرفه داره، یه جلو هستم که خانوم هم ببینم، اینا فلشای دو طرفه داره. یعنی چی؟ یعنی پایه ما شناخت اطلاعات و پردازشمون از اطلاعات که در موردش دو جلسه صحبت کرد، بعد جسم ما، بدن ما، بعد رفتار ما، این وسط یه آدم رفت اینا رو اینجوری بکشم، خب بعد هیجان ما، اینا همه با هم رفت داره. مثلا تحقیقات نشون داده شما اگه نوع نشستن شبیه آدمایی باشه که زانوی غم بغل کردن، بعد از مدتی احساس رفتار آدمای غمگینه، احساس آدمای غمگین میشه، بعد افکارتان میره به سمت افکار منفی، بعد جسمتان ترشوش میره به سمت ترشوه اون هورمونایی که موقع غم و اندوه ترشوه میشه. برای همینه که تو دنیا میگن خنده به عنوان تکنیک مقابله با اتفاقات منفیه. شما وقتی میخندی به خصوص وقتی منبسط میخونی بدن رو، بدن منبسط پیغام چی میدرزه؟ من خوشحالم. بعد افسردگی چند میشه؟ اینا همه با همدیگه در ارتباط هستن، حق با شماست. خب نکته دیگه جان آمیزانی
شما فرمودید که مجموعه بکارگیری و ببخشید دریافت و بکارگیری اختلاف این بسر نقش پردازش
تو اون بخش بکارگیری تو بخش بکارگیری هم پردازش یعنی تو دریافت شما توجه میکنی زخمتی توجه میکنی رمزگردانی میکنی ذخیره سازی میکنی تو بکارگیری پردازش میکنی که این الان کجا باید به کار گرفته بشه ممنون شناخت اطلاعات ما هیچ چیزی به اندازه اطلاعات ما رو بقیه اعضا اثر نداره برای همینه یعنی فهم من از قرآن اینا برای همینه اون اسلام رو هیچ چیزی به اندازه شناختا تاکید نکرده افلا تعقلون افلا تفکرون افلا تنظرون شما اگر فکرتون عوض بشه بدنتون هم عوض میشه یعنی چی؟ آدم محترمی داشتیم با هم میرفتیم یه مسافرتی گفت من دخترم سرطان خون گرفته خب شما که مشاوری نکته با هم صحبت کردیم فلان به امان اینا خلاصش این شد دختر خانم فکرش عوض شده که دنیا به این چیزا ربطی نداره مرد دست سرطان نیست دست خداست ممکنه یه آدم در بدترین شرایط از بیماری کاملا سالم میشه زندگی کنه ممکنه یه آدم کاملا سالم به راحتی از دنیا بره بابا اون ملعون طاغوت یه پشه را خودم آقش باباش در اومد پشه زلوت طالب و مطلوب بعضی موقعا میبینی طرف از آسمون هفتون میفته بلند میشه هیچیشان نمیشه حالا وقتی فکرش اینجوری شد این آدم 6 ماه بعد وقتی فکرش اینجوری عوض شد این آدم 6 ماه بعد تو همون بیمارستانی که برده بودنش به جنازه‌ش و بعدا بهشون تحویل بده تو همون بیمارستان شده بود پرستار و رایگان جهادی داشت به بقیه توضیح میداد مرد دست سرطان نیست دست خداست یه ورزشکار تو همون همزمان با این دختر خانم که رفته بود عرض به خدمت شما بیمارستان یه ورزشکار رفته بود اونجا بهش گفته بودن سرطان داری 15 روز بعد تشت جنازه‌اش کرده ورزشکار رو بدن قویه اما فکر این که آی خاک به سرم من سرطان گرفتم هم فکر خیلی مهمه فکر خیلی ریشه ایه یه مثال هم بزنم از رسانه‌های دفاع مقدس یه بنده خدای امدادگر بود میگفت یه بچه 15 ساله بسیجی میگفت ترکش یه جوری خورد میگفت این شکم پاره شد دل و روده همه چی ریخته بود میگو ما همینجوری از اون خاکا دل و روده جمع کردیم میگفتیم اون رو گذاشت نشو قرانکار اومدیم به نقل میگه یه لحظه به هوش اومد بعد این من بهش گفتم بچه های مثل تو جده چیکار میکنن یه ترکش خوردی حالا اینجوری افتادی رو زمین میگه طرف یه دفعه میخواست بلند شه که من یه ترکش خوردم افتادم میگه دیدم اگه بلند شه اینو ببینه حتما میمیره میگه گرفتمش گفتم نه قانون تو جبهه اینه هر کی گذاشته این گوبرانکار تا نره به شما ماهی نشد کنه نمیتونه برگرده میگو قانون گفتم آره دیگه شما اگه میخواد قانون زمین بذاری بلند شد میگه که بلند نشدم به خدا باور شده باید بخواد بعد دیگه البته دوباره بیهوش شد ولی این اون لحظه ای که به هوش میاد برای همین شما میبینید آدم ها تو دعوا چششون که به خون میفته قش میکنه بعد که قش کردن یه ذره گذشت تازه متوجه میشن خون اصلا مال خودشون نبوده این بغلی خلاصه زخم شده و دفن پاشیده بریم برای همین نوع فکر حتی بدن رو هم مدیریت میکنه اما اون قضاوت نهایی مال خوشبختی و همبختی به هم گرده کجا؟ هیجان یعنی همونی که تو دایی بود به شما چی میکنی؟ ولا یخاف فی الله لا مات الله دارم سردارش میکنم که میکنم به نه به جهنم بهشتم یا خوب بزنیم هم ما میگیم به کف جهنم هوش هیجانتون باید بالا باشه به کم تجربگی خودشون ربط داره به قضاوت خودشون ربط داره به ما مربوط نمیشه خب اگر دوباره متهم نمیشم به اینکه حرف ندارم میخوام شما رو بزنم سر کار میشه لطف کنید از جاتون با من شین؟ بله الان من اونجا احتمالاً این سود بکشه و یه لحظه همه از دوشون بلنشن خدا خیرتون بده اگر لطف بکنی کسی ننشسته باشه من ممنون میشم حالا همین جوری که وایسادید سوال منو جواب بدید. این که یه تغییری تو بدنتون ایجاد شد، هیجانتون متفاوت نشد؟
نه.
هیجانتون متفاوت نشد؟ یه ذره درجا بدین. همینجوری درجا، درجا بی زحمت. این اسمت رو حتما فیلم ببرم بی‌بی‌سی خلاصه. این روزا مده هرچی گیر میارن های طلبه ها. یه تکون به بدنتون بدین، این دمش رو کششی بکنید، بدنتون یه تحرکی داشته باشه. هر کی هم حال نداره، به خصوص خانم‌ها که سختشونه، بی زحمت یه نشکون از خودشون بگیره. من جدی حرف می‌زنم، یه نشکون بگیرین از خودتون. آره. خب حالا بفهمید بشین. کسی هست که هیچ احساس تغییر تو بدنش توی هیجانش نکرده باشه؟ تا بندازیمش بیرون. ببین شما یه احساس کسالت وقتی میشینی، یه احساس رخوت، بیحالی بدنتون که متفاوت شد، یه زنه که در جا دویدی، یه کمی که خودتون رو نشکون گرفتید، درد تو بدنتون جا به جا شد، این حستون رو عوض میکنه، قبول داری؟ پس بنابراین عنوان میزنه آقای اینا رو نوشتی؟
بله ببینم دیگه.
خوبه عرض خدمت شما بی زحمت عنوان میزنی تمرین های برای هوش هیجانی. الان نه به اون بحثا نمیرسیم چون متفاوت موضوعمون، ولی اگه دوست داشتی بعد یه اشاره کنی. تمرین های برای هوش هیجانی: یک، لطفا در جسم خود تغییر ایجاد کنید. لطفا در جسم خود تغییر ایجاد بکنید. وقتی تو جسمتون تغییر ایجاد میکنید، روحتون هم عوض میشه، حالتون هم عوض میشه. حدیث بخونه داره برای ما؟ حدیث بخونه. چرا بلدی ها؟ من الان کمک بکنم. شما هفته قبل نماز خوندی، موعظه شما ابتدا کردی. الان دوست دارم یه حدیث هم بخونم. فرمود اگه عصبانی شدی، فردی از این حدیث رو وضو بگیری، به احساسات رو برسو. چند سال حوزه ای؟ این همه سال حوزه ای عرض و خدمت شما. اون حدیث که می فهمد عصبانی شدی اگه استادی بگو،
این کان عصبانیان فتوزه.
این یعنی چی؟ یعنی تغییر در بدنتون ایجاد کنید. حدیثی که می فهمد اگه عصبانی شدید بشین، نشستی دراز بکش، این یعنی بدنتو که تغییر بدی، هیجانت تغییر میکنه. اگر دیشب رفتی خونه، حس خوبی نبود، یعنی حال و حوصله حرف زدن با خانم رو نداشتی، خانم محترمگی یه شب احساس کردی حوصله صحبت با آقا رو نداری، یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام بدی تغییر وضعیت بدنی. برای تغییر در وضعیت بدنی، اینو اگه دوست داشتید یادداشت بکنید، آقای فرهانی هم یادداشت میکنه، عرض خدمت شما، اگر که براشید اینجور بنویسید اگه زحمت نیست، برای تغییر در وضعیت بدنی علاوه بر تغییرات ساده در بدن مثل نشستن، ایستادن، راه رفتن، ورزش، تغذیه، دوش گرفتن و اموری از این قبیل اثر جدی تری داره. شما ببینید خیلی موقع هست این جمله های مقام معظم رحمه در مورد ورزش رو بعضی رو جمع‌آوری کرده بودن. یه موقعی هم من یادم این مدرسه معصومیه اول بلوار جمهوری لطف کرده بودن توی تابلو اعلاناتشون زده بودن بحثای در مورد ورزش. یکی از نکاتی که بسیار اثرگذاره و ما نسبت ورزش بی‌توجهی، همین تنظیم خلق و روحیات ماست. خیلی موقع ها میخواد سر کلاس حال نداره، لطفا قبلش یک کمی نرمش کن، بنزه دو سه دقیقه، بنزه دو سه دقیقه. این شما قبل از ورزش سه تا حرکت کششی انجام بدی، بدنت که متفاوت بشه، هیجانت هم متفاوت میشه، یادگیریت بهتر میشه. به خصوص اون موقعی که صبح زود کلاس مثلا ساعت 7 و هنوز بدن به اندازه کافی از خواب بیدار نشده، این بحث ورزش خیلی مهمه. بحث تغذیه، کی حدیث داره شده در مورد تغذیه ارتباطش با هیجان؟ بحث تغذیه ارتباطش با هیجان. آیا در این کولا رو آماده کن؟ نه نفت یه میتونم جایزه تعیین کنم؟ چی؟ سومتسهو به این واضحی که من دنبالشم هیجان رو معرفی نمی کنم. مسمار رو بدن، نه اون بیشتر رو به تقویت بدنی میخوره، نه هیجان 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 تو سر زیاده بودم، خشم، شادی، تعجب، تنفر، دنبال احساس باشید، دنبال آفرین. اون که عرض خدمت شما خوردن بعضی از خوراکی ها مثلا میگه مادر باردار خورما بخور که بچه صبور باشه، اون صبور بودن یعنی چی؟ یعنی میتونه هیجان ها رو مدیریت بکنه، تغذیه میتونه هیجان ها رو مدیریت بکنه. یا مثلا یه کسی به اون تپل ائمه مرحوم شبر نمشته بود، یه حدیث رو راست و دروغش گردن خودش، اونجا کسی رو میارن خدمت امام موسی کاظم علیه السلام، پدر گرانمد در حضرت محمود سلام الله علیه ها، عرض میکنن که سیء الخلق بد اخلاق، امام میفرماد گوشتش بخور بود. یا بلا آقا آدم هایی که زیاد گوشت میخورن بعدا چی میشن؟ اون لطافت هیجانشون رو از دست میدن، قسی القلب میشن، یعنی حالتهای مهربانانشون کمرنگتر میشه. تمام اینها میشه ارتباط خوراکی ها با هیجان ها از نگاه اصلاح. یه مقاله بنویس، ارتباط خوراکی ها با هیجان ها و عواطف از نگاه اصلاح. تن تا از شما هم خوندم، بعدش هم که بحث شما بزرگوار جان. ببینید انرژی بله دقیقا منطبق با اون نیست، اما به حد بسیار زیادی مرتبط با همونه. میگیم یک انرژی هایی هست که میاد و این هیجان ما رو به راه میندازه. از تخلیه میشه آره. اونو اجازه بدید تو بحث معنویت و هیجان در موردش صحبت بکنیم. اینجا الان بدن به هیجان هستیم، که بدن تحرک بدنی و بعد بحث تغذیه. چیزایی مثل آب به سر و صورت زدن، وضو گرفتن خشمو خالی میکنه، نمیدونم چیزایی از این قبیل رو هم که دیگه خودتون لطف میکنی بقیهش رو پیدا میکنی. پس تمرین اول چی شد؟ لطفا در جسم خود تغییر ایجاد کنید. تغییر در جسم مساوی میشود با تغییر در هیجان. عرض کردم اگر شما شبیه به آدمهای ناراحت بشینید اون میزان خوشحالیتون کمتر میشه. بس دیگه از اینا جانم جان، عطف زدن رو بعد عطف زدن هم چون رو بدن اثر میگذاره، عطف زدن چون رو بدن اثر میگذاره، بدن رو هیجان تاثیر میذاره و آدم متفاوت میشه، سرحالتر شادتر میشه. ممنونم جانم جان. تو یوگا هم دقیقا همین کار رو دارم میکنه. این هم میخواید یادداشت بفرمایید، تمرین های تنارامی، یا اگر از دوستمون میپرسید میگفت ریلکسیشن. خب من نمیگم، دوستمون میگه تنارامی. خب تمرین های تنارامی همشون، تمرین های تنارامی همشون دنبال چی هم؟ این که بدن رو آروم کنن، تا به دنبال آرامش بدن چه اتفاقی میفته؟ هیجان ها از اون غلیان خودشون بیفتن و به آرامش برسن و حس خوش به ما مسلط بشه. چی؟ بذارید اونا رو یه ذره دیگه عرض بکنم، اونم هست ها؟ اونم هست. بسیار. تمرین شماره دو، زمینه های تولید هیجان را شناسایی کنید. زمینه های تولید هیجان را شناسایی کنید. و با مدیریت آنها هیجان را به کنترل خود درآورید. فکر بکنید ببینید برای اینم میتونید حدیث پیدا کنید. مدیریت میخوای بکنی هیجان رو برای خودت، برای دیگران، بیا زمینه هاشو بشناس. ببین چی زمینه هیجان رو ایجاد میکنه، بعدا با کنترل اون زمینه چکار کن؟ خود اصل هیجان رو مدیریت کن. جانم منشه این
مثلا هنگ بحث وضو گرفتن رو خود حضرات مثلا میگم که وضو شیطان در درونه.
خب خوبه.
من به نظرم منشأ ها رو اگر بتونید تشخیص بدید که چه منشأ ها ایجاد هیجان میکنه، خب جلوگیریش
هم راحت‌تر. خیلی همین رو داریم عرض میکنیم. تو این زمینه بیشتر به من کمک کنید. جان اصلا
اتقوم
موازه اتقوم هم بعد وقتی شما وارد یه فضایی میشید که آمادگی اینو داری که به تهمت بزنن، دیگران نمیتونن یه هیجاناتش رو مدیریت کنن، عصبانی میشه. خب عصبانی میشه یا اون حسادتش تحریک میشه یا هر چیز دیگه، و بعد اقدام میکنه علیه شما و مشکل درست میکنه. ممنونم. اتقوم مواضع تو هم میتونه باشه جانم. ای صفان این میکروفون رو بیارید از آن میخواد یه نوشه رو بفرمان اگه زحمت نیست. از آن لطفا این میکروفون رو بگید.
خب آقا که فرمیدن اتفاقی مواضع تو هم ما میتونیم عنوان آمتر بدیم.
خب
که ما اگر مدیریت کنیم اون تعاملمون، گاهی تعامل بدن ما یعنی بیشتر ما باعث بروز مثلا هیجان خودمون و اطرافیان میشه.
آفرین. پارسال بود دیدات آقا ارتباط مؤثر رو؟
بله.
اگه یادتون باشه تو بحث موانع ارتباط اولی مانع چی بود؟ ببینید دوستان من یادآوری کنم پارسال ارتباط مؤثر پارسال
نبود.
اول سال اردیبهشت بود. من پارسال تحصیلی منظورمه. نه پارسال میلادی هم صدق میکنم.
پارسال
تحصیلی. هم پارسال میلادی هم پارسال قمری هم پارسال تحصیلی.
پارسال
ما گفتیم ارتباط مؤثر یعنی پیامو خوب ارسال کن، خوب دریافت کن، وسط مشکل نشه. چه چیزایی میتونه مشکل بشه؟ اولین مانع ارتباطی بحث انتقاد بود. انتقاد حال آدم ها رو خراب میکن. هیجان منفی. من پیام به شما بگم که آقا چرا شما تنداختی اینجا؟ فیلم برداری خراب میکنه. شما حالت بد میشه دیگه. دو دقیقه بعد به من میچینیم. دو سه روز پیش بنده سر کلاسی نقطه به بنده خدای گفتم. بعد دیدم که یک کمی که نشست گفت ببخشید من یه کاری برام پیش اومده. گفتم کار برات پیش نمیده. حالت خرابه. گفت نه مشکلی نیست. گفتم چرا مشکله؟ از اون اول کلاس که من فلان چیز رو شما تذکر دادم شما اینجوری گناه هات افتاد، حالت بد شد، دیگه حرف نزد، اصلا دیگه گوش هم نمیدادی، دیگه اینقدر حالش خراب شده بود که میخواست بره. ازش خواهش کردیم که شما بمون، بعد یکم بیشتر تو بحث مشارکت کن تا اون حال بدت از بین بره. بعد خواستی بری برو چون بخواه بعدم در رفت نشد با ما همراهی که تا آخر کار. وقتی انتقاد میکنی حال آدم خراب میشه. ارتباط مؤثر یکی از مواردیه که زمینه های حال بد در خودمون و دیگران رو از بین میبره. خب باز دیگه چی عرض بکنم؟ زمینه هایی که حال هیجانی منفی ایجاد میکنه و ما از بین ببریم اینه که مثلا مبهم بذاریم. اینو خواهش کنم با دقت گوش بکنید. یکی از زمینه های مهم برای تولید هیجان ابهام مبهم بودن میتواند هیجان در دیگران تولید کنه، به خصوص هیجان های منفی. مثال بزنم خدمت شما. چرا ما با نجوا مشکل داریم تو اخلاقمون؟ تو علم اخلاق؟ چون مبهمه، بقیه نمیدونن چی داری میگیم، هی ذهنشون درگیر میشه. چی گفت؟ مربوط به من بود؟ این نجوا یواشکی کوشش دیگه حرفه. این میشه چی؟ زمینه ابهام. ابهام هیجان منفی توش تولید میکنه، حالش خراب میشه، نمیدونه چی به چیه. یه مثال جالب بزنم. تو تاریکی چرا ما میترسیم؟ اگه همین الان برقو قطع بشه اینجا تاریک بشه اون یه حس غریب بعضی هم که اصلا رسما میترسن. بچه های کوچولو که شروع کنن گریه کردن چرا؟ اتفاق افتاده؟ بله ابهام به وجود اومد. من تا الان همه جا روشن نمیبینم. اگه یه صدای تقیق بیاد میبینم که مثلا این افتاد. اگر یه صدای بیاد میفهمم که اون آقا در به هم زد. اگر یه صدایی اومد میبرمم که مثلا ایشون داره با غلسیش صحبت میکنه. اما وقتی تاریک میشه هر صدایی برای من مبهم از کجا شروع شده منشأ چیه. چون مبهم میشه در من توده هیجان منفی میکنه. یکی از مشکلاتی که خانم با بسیاری از آقاهاشون دارن این که رفت آمدشون مبهمه. نمیدونه کی میره کی میاد کجا میره با کی میاد چه حرفی میزنه. گوشیش هم که رمز گذاشته تو دستشویی یا همون هم با خودش گوشیو میبره. خب این میشه مبهم. وقتی میشه مبهم هیجان تولید میشه. بعد نمیتونیم هیجان مدیریت کنیم. اگر میخوای هیجان مدیریت کنی از همون اول کار نگذار زمینه رو از بین ببر. ابهام رو که از بین بردی شفاف سازی که اتفاق افتاد یکی از مهمترین ویژگی‌های مرحوم ما همین شفاف بودنشون بود. اینو توجه کرده بودیم که من خودم که از خدمت شما امام من رو به خودش پاریس نبود من مکرد دیگه خودش رو رفته مارم نوری تا رو فهم نکن. البته الان هم همینطور آقا دیروز میخواد سخنرانی بکنه یک جمله جمعه با من هماهنگی نکنه همش خودش فهم بکنه میشه آقای دبیری آقا اصلا این انصافه. خلاصه یکی از ویژگی هایی که تو خاطرات اطرافیان امام نسبت به امام مطرح میکنن همین بحث شفاف بودنشون، همین بحث شفاف بودنشون که هیچ چیز مخفی یواشکی مبهم نداشته. هرچی بود من همین هم که هستم کاری که مقام معظم رهبری به خوبی داره پیگیری میکنه و ادامه میده که مانا مبهم نیستم، از این ناراحتم، از این خوشحالم، بیان میکنن یواشکی منافقانه خدای نکرده اینا نیستن. این ابهام زدایی هیجان اطرافیان رو خوب کنترل میکنه چون زمینه بروز هیجان که ابهام است رو داره از بین میبره.